معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، سطح سبز کشت ارقام روغنی، سویا، کنجد و آفتابگردان در سال زراعی جاری را در شرایط خشکسالی نزدیک به 88 هزار هکتار اعلام کرد. خضرایی افزود در سال زراعی جاری حدود 28 هزار هکتار در سه استان گلستان، مازندران و اردبیل زیر کشت سویا رفته است. برداشت سویا تقریبا از اواخر مهر ماه سال جاری آغاز می شود. معاون طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد از این سطح حدود 60 هزار تن محصول برداشت شود. خضرایی گفت کشاورزان می توانند سویای تولیدی خود را با قیمت خرید تضمینی مصوب در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دهند. معاون طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود برای سال زراعی آینده نیز نزدیک به 2000 تن بذر سویا از ارقام مختلف تهیه شده است. خضرایی درباره سطح زیرکشت کنجد در سال زراعی جاری گفت حدود 50000 هکتار کشت کنجد داشته ایم که بیشتر در مناطق جنوبی و گرم کشور است که پیش بینی می شود از این سطح کش شده نزدیک به 50000 تن کنجد تولید شود. معاون طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه توسعه کشت رقم مقاوم به ریزش کنجد گفت امسال رقم مقاوم به ریزش در حدود 4 تا 5 هزار هکتار از اراضی کش شد که با کمباین معمولی قابل برداشت است.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
ردیف 98،
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست.
مشت‌پر. بسم الله الرحمن الرحیم. از روزهای دستهای خالی تا مشت پر را برای شما روایت میکنم. سیوم مرداد 1397، ارتش ایران چشم رسانه‌های خارجی را مبهوت می‌کند. اتفاقی که در یک صنعت فوق‌العاده پیشرفته رخ داده و برای موفقیت در آن باید دارای دانش و توانایی تراز اولی بود. مانور ارتش ایران در جوار مرقد امام.
همینک جنگنده تمام ایرانی کوثر از محل جایگاه عبور می‌کند. شاهد انجام مانور لوپس هواپیمای کوثر هستیم. جا جنگنده‌ای که با وجود سامانه پیشرفته نشانه روی مقابل خلبان، کوثر را در هدفگیری دقیق اهداف در زمره برترین جنگنده‌ها قرار داده است. توانایی کنترل آتش پیشرفته با به کارگیری شبکه داده دیجیتال، یک بار دیگر شاهد انجام مانور لوپس توسط هواپیمای تمام ایرانی کوثر هستیم. توانایی کنترل آتش پیشرفته با به کارگیری شبکه داده دیجیتال نسل 4 و ناوبری دقیق از مهمترین ویژگی های این شاهکار بومی است. هموطنان ارجمند، جای تک تک شما در جوار حرم امام امت خالی است تا از شور و شوق به دانشمندان نیروی هوایی و نخبگان جوان صنعت هوایی ببارید. آنچه به گوش ما میرسد در این میدان نه فقط صدای غرش اولین جنگنده بمب‌افکن تمام ایرانی، بلکه صدای در هم شکستن استخوان‌های تحریم است. مانور هوایی خلبان این جنگنده بر فراز حرم امام عزیز یادآور سلام نظامی کارکنان نیروی هوایی به امام امت است. باز هم انجام مانور لوپس توسط خلبان جنگنده کوثر یادآور سلام نظامی کارکنان نیروی هوایی در 19 بهمن 57 است. پیام حضور این جنگنده تمام ایرانی به همه دنیا ریشخند به حضور قریب به 40,000 مستشار خارجی است که پیش از انقلاب اجازه باز و بسته کردن کوچکترین قطعات هواپیماها را به فرزندان این ملت نمی‌دادند. خلبان آموزش دیده ایرانی، جنگنده ایرانی، ما حاصل حرکت نیروی هوایی و صنایع دفاعی کشورمان بر لبه دانش است. ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران دیدیم. ما برای اینکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. شهید ستاری، شهید فکوری، شهید بابایی، شهید اردستانی و شهید یاسینی، ای کاش میشد در کنار حضور غایبانه‌تان از حصار سنگ مزارها برخیزید و به بار نشستن خون سرختان را بر فراز تهران، پای تخت به سخره گرفتن تحریم ها و تهدید ها بنگرید. بنگرید که ما وارث مرگ های با لبخندیم، یادآور موج خیزی اروندیم. ای دوست، چه عزتی از این بالاتر، فرزند عقاب های بیمانندیم. مانور رول توسط خلبان ایرانی، توسط جنگنده ایرانی این پیام روشن را داشت در قاموس واژگان حماسی سرایانی که با رگ‌های شکفته راز مقاومت را بریده بریده گفتند. بیم و تردید جایی ندارد دلنامه این قبیله شرف در نای حروف مردف مثنوی ارادتی است به این مطلع که به کف سر به دل مهر مولا علی، سر ما و مهر شما یا علی.
اما قصه از کجا شروع شد؟ قصه اف 14 هایی که قرار بود 42 سال پیش زمینگیر شوند. اولین بار سال 1354 پای اف 14 به پایگاه اصفهان باز شد، پایگاه شهید بابایی.
در اون زمان نزدیک به 40,000 مستشار آمریکایی کلیه امور تعمیر و نگهداری و عملیات نگهداشتن هواپیما را بر عهده داشتند.
اما پس از انقلاب مستشاران امریکایی در زمان ترک ایران حتماً در ذهنشان مانور زمینگیری اف 14 ها را برنامه ریزی می کردند و از زمینگیری اف 14 ها مطمئن بودند.
بچه های قدیم یه تصمیم بر این گرفتن که خودشون هوا رو پرواز بدن.
این تصمیم متخصصان ایرانی برای عملیاتی کردن جنگنده ها را تام کوپر، پژوهشگر نظامی، در کتاب اسکادران های F-14 برجسته کرده است.
155 planes for Iraqi aircraft shot down by Iranian F-14s.
اما برتری عملیاتی جنگنده ها برمی گردد به نگهداری و اوورهال استاندارد یا همان تعمیر و بازسازی اساسی.
اوورهال سنگین ترین نحوه روزاوری هواپیما و تکنیک سالمسازی این است که آماده برای شرایط پرواز در هر مرحله باشه.
تمامی سورفیس ها و قطعات پیاده میشن، نفرات متخصص تمامی قطعات مجددن از لحاظ تمامی مراحل، کابل، برق، سیم کشی، همه چی مجددن چک میشه و اگه نیاز به بازسازی داشته باشه بازسازی میشه.
کاری تخصصی که امریکایی ها آن را منحصر به خود میدانستن.
این دانش رو که خودمون به دست آوردیم، اونا هیچ چیزی به ما ندادن.
مهمترین و بهترین دستاوردها و نتایج انقلاب، رفع وابستگی و استقلال به تمام معنا در حوزه نظامیگری و بازدارندگی نیروی هوایی.
امروز آن نسلی که مستشاران امریکایی فکر می کردند دانش به پرواز در آوردن این پرنده های پیچیده را ندارند، دانش خود را به نسل های بعدی هم منتقل کردند.
شما متولد چه سالی هستید؟
1374.
شاید اصلا اون موقع که نوخان وارد این کشور شده اصلا به دنیا نیومده بودیم.
یه حس غروری داره که آمریکایی‌ها که رفتن فکر می‌کردن که ما نمیتونیم این کارو ادامه بدیم و هواپیما می‌خوابه، ولی در کنار پیشکسوتامون با اطلاعات و دانشی که اینا داشتن و امروزه دارن اینا به ما انتقال میدن، انشالله بتونیم مسیرشون رو ادامه بدیم.
و همین جوانان حالا جنگنده تمام ایرانی ساختند و مستشاران امریکایی آن روزگار اگر زنده باشند حتما باور نخواهند کرد که این غرش، غرش جنگنده تمام ایرانی است. کار متخصصان ایرانی در اوورهال جنگنده های F-14 در دوران دفاع مقدس همچون نوشدارویی بود که به موقع و مؤثر بر زخم تهاجم به کشور ایران نشست. آن روزها را خوب به خاطر.
قطعاتی که یک روزی ماها عزا می گرفتیم وقتی که می گفتن این قطعه رو نداریم، می موندیم از کجا بیاریم در اوائل جنگ.
جنگ هم تمام شد با غیرت متخصصان صنعت هوایی. اما چه ذوقی می کردند رسانه های خارجی از وضعیت ناوگان هوایی ایران.
جت های جنگنده سال خورده به زودی مرگ نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو رقم می زنند.
در وضعیتی که نه کسی جنگنده می فروخت و نه کسی قطعه می داد و نه کسی تعمیر می کرد، صدای سیمرغ در آسمان ایران تنید. هرچند بیشتر قطعه ها ایرانی نبود، اما صدایش در آسمان برای ما آواز پر جبرئیل بود و امید را در دلمان می کاشت.
دشمن نمی دونه چه سیستم هایی در کابین ما اینجا است. دشمن خبر نداره ما با هواپیمای میراژ چه کردیم، چه ترکیبی انجام دادیم. تمام این قطعات توسط جوانان ایرانی تولید شده، ساخته شده. هیچ جنگنده دیگه خارجی نیست.
و ملت ایران که روزی روزگاری از تلویزیون ملی اینگونه می شنیدند:
در 20 سال اخیر ایالات متحده آمریکا با فروش بیش از 410 میلیارد تومان اسلحه به ایران، حفظ نظام شاهنشاهی را تضمین کردند.
امروز این گونه می شنوند:
ساخت این جنگنده علاوه بر جلوگیری از خروج 7.5 میلیون دلار ارز برای هر فروند، موجبات اشتغال زایی 4000 نفر و پیوند صنعت با 10 دانشگاه برتر و 72 شرکت دانش بنیان را هم فراهم کرده است.
وقتی در سال 1385 آذرخش به دنیا آمد، ما جشن گرفتیم.
آرزویت به بار نشسته است، آرزویت در ساختن جنگنده‌ای که فرزندان این آب و خاک ساخته باشند.
و 3 سال بعد جشن بزرگتری گرفتیم که سائقه 70% ایرانی را ساختیم و آنها خندیدند که مگر ایران میتواند موتور جت بسازد. قلب سائقه ایرانی آریه بود و موتور آن بومی سازی نشده بود تا متخصصان و جوانان ایرانی قلبشان را به قاهر سپردند.
به شکر خدا شما میتونید بگید که ایران در بین ممالک اسلامی اولین کشوری است که موتور هواپیما تولید میکنه.
مان ایران اسلامی. جنگنده‌ای که تقریبا 70%ش ایرانی است.
خیلی راحت مانور میده، خیلی هواپیمای سریعیه تو عملیات هوایی. وقتی میزنه به دشمن خوش میشه.
این هواپیما از مرحله طراحی و تحقیقات و ساخت کاملا در داخل انجام شده.
واقعا افتخار بزرگی بود که در آسمان ایران با یک هواپیمای ایرانی ما بتونیم پرواز بکنیم.
اون موقعی که از روی بان بلند شد، ما اشک شوق می‌ریختیم. این مقاومت عصبانی بودن، چون درک می‌کردن که ما چه قله‌ای رو فتح کردیم.
افتخار ما اینه که این هواپیما از نوک هواپیما که پیتوتیوپی این هواپیماست تا انتها که موتور این هواپیماست، بدنه، متریال، همه چیزش ایرانیه. خارج F-13 توانمندی حمله به هر هدف متحرکی رو داره.
و در نهایت کوسر. کوسر چشم‌ها را باز و دهان‌ها را بست.
میتونیم بگیم هواپیمای کوسر یک مگا پروژه بود که در این کشور با همت خود متخصصین ما مدیریت شد.
هواپیمای 100% ایرانی از کوچکترین قطعه تا موتور.
ما این قول رو میدیم و در عمل هم ثابت میکنیم که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را، نیروی هواپیمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تأمین هواپیماهای اینچنینی این نسل و نسل‌های بعدی نیازی به تأمین قطعات از خارج از کشور ندارند. این کار نمونه بارز خود اتکایی در داخل کشوره.
اما اثبات این کلام مدیر صنایع هوایی کشور برای رسانه‌های خارجی که همیشه با دیده تردید به دستاوردهای صنعتی ایران می‌نگریستند، کار اصلاً سختی نبود.
بعضی از این پیچ‌ها حتی به 100 دلار هم می‌رسه. بعضی‌هاش تا 300 دلار هم شما مجبوری بخری، چون پیچ‌های صنعت هوایی یک استاندارد خاص داره، یک متریال خاص داره. در شرایط مختلف دمایی بایستی حتماً این به طور مقاومت کنه. به شکر خدا ما گفتیم که ما که نمیتونیم هواپیما بسازیم بعد پیچ و مارش بریم از خارجی بیاریم. همه اینها داخل سند هوایی ساخته میشه با استانداردهای سختگیرانه هواپیما.
و این گونه بود که با اعتماد و اعتقاد کامل کلیه قطعات را در مقابل چشم جهانیان قرار دادیم تا هیچ کس جرأت تردید در این موفقیت بزرگ را نداشته باشد.
همه را تصویر بگیرید، همش هم به دست متخصصین جوان ایران ساخته شده. طراحی این سیستم ها، ساخت این سیستم ها، تولید این سیستم ها و تست سیستم ها، اینتگریشن یا یک پارچه سازی این سیستم ها که همه با هم کار بکنن و مأموریت این هواپیما را انجام بدن، یک کار بسیار پیچیده است که به شکر خدا در داخل کشور انجام شد. مایه مباهات و افتخار ما و ملت شریف ایران.
اما چگونگی این کار بزرگ را از زبان مهندس رسایی، مدیر پروژه هواپیمایی کوثر بشنویم.
این افتخارا در واقع بر ماست با توجه به در واقع اون تدابیری که فرماندهی معظم کل قوا داشتن تو حوزه در واقع به کارگیری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان. ما بالغ بر چند ده دانشگاه و شرکت دانش بنیان توی این پروژه با مجموعه در واقع صنایع هوایی کار کردن و این افتخاری بر ماست که جوانان و متخصصین و مغزهایی که اگر در این پروژه نبودن امروز در خارج از کشور بودن، امروز با ما همکاری کردن و در این کار اثر گذاشتن. اگر شما در واقع هواپیمایی توی این رده را بخرید، امروز برین بتونین بخرین و در واقع به ما واگذار کنن، حداقل 6 تا 7 7 تا 7.5 میلیون دلار قیمت آنچه که در واقع در مجموعه کشور غیر از بحث‌های اشتغال زایی، توسعه فناوری، همه اینها رو در واقع ما در نظر بگیریم، باید ما ارزای بیشتری در اختیار خارجی بدیم تو این همچین کلاس هواپیمایی در اختیار بگیریم و این خب خودش در واقع موجب یک صرفه‌جویی ارزی بسیار خوبی تو مجموعه کشور غیر از بحث‌های سهم‌های فناوری و اشتغال زاییش داره. حضور در این صنعت و پیشرو بودن در این صنعت موجب در واقع ایجاد ظرفیت‌های اشتغال، ظرفیت‌های فناوری و موجب در واقع رشد و تعالی در واقع امنیت خواهد شد و جوانان هم در واقع توی نقش و سهم بسیار زیادی خواهند داشت این حوزه.
اما کوثر چه مشخصاتی دارد که در زمره بهترین جنگنده‌ها قرار می‌گیرد؟
این هواپیما تا ارتفاع 45,000 پا ارتفاع میگیره، 1.2 ماه این هواپیما سرعت میده و ماموریت های مختلف رو تو این ارتفاع با این سرعت میتونه انجام بده. انواع موشک های هوا به هوا رو این بره، انواع بمب ها با هدایت های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی رو میتونه این هواپیما ببره.
صندلی خلبان کوثر هم از نوع پران است، یعنی در موقع خطر می تواند جان خلبان را نجات دهد. ما با دستیابی به این صنعت پیچیده بدون حضور مستشاران، اولین کشور آسیا و خاورمیانه و سومین کشور دنیا در طراحی و ساخت این صندلی هستیم.
در دنیا دو تا کشور این کار را انجام میدن. ما بدون نیاز به کشورهای دیگه، بدون انتقال تکنولوژی، صندلی رو هم طراحی کردیم، هم ساختیم، هم آزمایش کردیم، هم تولید کردیم. این هواپیما شروع خط تولید کارخانه هواپیماسازی جت جنگنده کشور جمهوری اسلامی ایران.
و این یعنی زمانی این در و آن در زدن برای خرید جنگنده تمام شده و داشتن خط تولید، یعنی پوشاندن آسمان خلیج همیشه فارس با جنگنده کوسر، آنگونه که آسمان بر هر ناونشین بیگانه تیره و تار شد. و اما کلام آخر.
هر آنچه که آنها تحریم کردن بهترین ها شما ساختیم و این هم یکی از اینها.
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، به ویژه شهدای دفاع مقدس.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست و اگر نه این چنین بود کربلا را کربلا نام نمی نهادند. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که اسرار جز بر سرهای بریده فاش نخواهد شد. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که خون حرم سر سید الشهداست و این نرازی است که بر اغیار فاش شود.
شهید جمال زلنوار می نویسد: خداوندا، تو خودت خوب می دانی که سعی می کنم در راه تو قدم بردارم و هر کاری را که انجام می دهم برای تو باشد، پس بارالها کمکم کن که هیچگاه از خط تو و خط ولی تو خارج نشوم و پایبند به اصول و قوانین انسانساز اسلام باشم.
آن روز ها در یاد من باقی، آن روزهای رویش و پرواز، آن روزهای آتش و اعجاز، در باور مردان کوچک عشق جاری بود، حسل بزرگ پاسداری بود، حسل بزرگ پاسداری بود.